سیاسی سرمایداری نئولیبرال بر جهان که عامل اصلی ممانعت و از برقراری عدالت است، جز با استقرار یک نظام سوسیالیستی نیرومند کدام راهکار و اقدام عملی را به منظور محو یا حداقل محدود کردن نظام سرمایداری که عامل بی‌عدالتی هاست پیشنهاد میدهید؟ خب من با قسمت اول سوال شما موافق هستم که واقعا این سرمایه‌داری نئولیبرال این عامل این بی‌عدالتی هاست و کاملا درست هست، ولی در رابطه با قسمت دوم، خب راهکار ما در هر جامعه این راهکارها خب متفاوت هستن. من در رابطه با جامعه خودمون ایران مطرح کردم در صحبت‌های و فایل‌های اولیه که مسئله اجرا و پیشبرد توسعه پایدار عدالت محور هست و این ما اگر به این موضوع توجه داشته باشیم، این توش هم مبارزه با سرمایه‌داری نئولیبرال هست و هم در واقع جهاتی که مورد توجه همین توسعه پایدار که در زمینه‌های مختلف هست انجام میشه. و این که در واقع یک راهکاری که بتونه شاهکار بزنه و همه اینا را حل بکنه، من حقیقتش الان اینو سراغ ندارم، ولی من فکر میکنم که پیگیری ما در پیشبرد همون برنامه‌ای که برای جامعهمون هستش و بهش اشاره کردم و استفاده از همه امکانات تا زمانی که در اپوزیسیون هستیم، طرح این مسئله و طرح موازی اون برای به عنوان آلترناتیو در مقابل برنامه‌هایی که در جامعه هست، و اگر یک زمانی در یک شرایطی در واقع اتفاقی بیفته و یک فکری مثل ما و یا حزبی مثل ما و یا خود ما بتونه در اداره کشور شریک بشه و بتونه در حد خودش مشارکت داشته باشه، اونجا هم به همون شکل باید تلاش بکنه. ولی اینکه ما بخوایم این آرزوی خوبی را که آرزوی همه ما هست که این بی‌عدالتی را بتونیم یک شکلی برطرف بکنیم و شاید یک شبه هم برطرف بکنیم، البته اینها رو من یه مقدار واقعا به عنوان آرزوهای خودم میگم، چون میدونم که چقدر خوبه که ما یه روز طعم آزادی واقعی رو داشته باشیم، چقدر خوبه که مردم ایران طعم عدالت رو داشته باشن. این رو من الان فکر میکنم که از همون طریقی که گفتم، همون مبارزه‌ای که مطرح شد هست. مسلماً در هر جامعه‌ای باید مشکل سیاسی حل بشه. در جامعه ما مشکل سیاسی از همه مشکلات دیگه مهمتر است. ما باید بتونیم یک گشایش سیاسی داشته باشیم. چگونش به هر حال در بحث‌های مختلف هست که الان من در این بحث دیگه در واقع حوصله اون نیست. خب دوستی نوشتن سین ال، با درود و خسته نباشید بر شما گرامی، به گفته شما نقد دارم. آیا یک جامعه مارکسیست که اعتقاد به مبارزه طبقاتی دارد چگونه بدون مرزبندی همسو با دیگر جریانات هم از ملی یا لیبرال گردد؟ برای آغاز فعلا من متوجه واقعا سوالتون نشدم. فقط این مسئله هستش که مرزبندی همسو، خب من میتونم فقط اینو بفهمم که اولا شما ما رو یک جریان مارکسیستی میدونید، ما اعلام نکردیم جریان مارکسیستی هستیم، ولی به این معنا نیستش که ما در برنامه های خودمون آموزش های مارکس رو به کار نبرده باشیم. آموزش هایی که آموزش های علمی هستش یک نکته، و نکته دوم این که اعتقاد ما به مبارزه طبقاتی، اعتقاد ما در واقع به این هستش که بتونیم این فاصله رو کم کنیم. مبارزه طبقاتی رو اگه به این مفهومی میفهمیم که ما میخوایم تلاش بکنیم که دیکتاتوری و پرولتاری بذاریم، نه این نیستش، این در واقع اون اصول اولیه اون مارکسیسم نیست بود و در واقع اون بود و این در واقع مشیه و در واقع راهبرد ما نیست در مبارزه که داریم میکنیم. ما برای مبارزه میکنیم برای کم کردن فاصله طبقاتی، برای کم کردن این فاصله فقر و ثروت، و حتما تو این مبارزه که میکنیم با برخی که اونها هم ممکنه به همون اردوها تعلق داشته باشن ولی نسبت به اون اردو انتقاد داشته باشن، ما میتونیم همسویایی داشته باشیم. و غیر از این مگر قادر هستن فقط کسانی که طرفدار این باشن که بتونن سوسیالیسم رو پیش ببرن به تنهایی بتونن این کار رو بکنن؟ سوسیالیسم بر بستر دموکراسی، بر بستر عدالت و آگاهی میره جلو و ما تا اونجایی که امکان داره با بتونیم اخشار رو، طبقاتی که نزدیک هستند به این اخشار زحمتکش، ما باید به خودمون همراه بکنیم. در این تردید نیست. اگه شما بخواید با یک به اصطلاح سرمایه داری نئولیبرال مبارزه بکنید، حتما باید طبقه کارگر با اخشار متوسط جامعه که اونها هم در واقع تحت چیز هستن، حتما باید بتونن با هم دیگه همکاری داشته باشن. حتما باید سرمایه دارای ملی جامعه، سرمایه دارای صنعتی، سرمایه دارای تولیدی با اینا همراهی داشته باشن. اینها در واقع اشکال مختلف و تدابیر مختلف تعامل، همکاری و بین اینا رو میخواد. این که ما هدف اون این باشه، با گفتن این و بدون این که بتونیم این همکاری ها رو داشته باشیم و این قدم های عملی رو برداریم، ما نمیتونیم به اون نتیجه برسیم. دوستی سوال کردند، درود بابت حضورتان، ولی آنچه که برای ما مهم است راهکاری که حزب چپ برای اتحاد بیشتر بین نهادهای چپ مخصوصا جنبش فدایی دارد چیست؟ آیا به نظر شما اتحاد چپ در داخل اولویت ارجح نیست؟ خب من سوال خوندم ولی پاسخو الان تو این فایل که الان دارم صحبت میکنم میگم. ببینید، راهکار ما برای نزدیکی نهادهای مختلف فدایی در واقع راهکاری هستش که ما در رابطه با بقیه سازمانها و احزاب چپ مطرح میکنیم و طبعا با رفقا و دوستانی که در سازمانهایی با در سازمانهای با پیشینه فدایی هستند، خب به ما نزدیکتر هم البته هستند، جنبه‌ای که با ما دورتر هم باشند به لحاظ این موضوع برنامه ایمون. ما خب نزدیکترین سازمان به حزب چپ ایران، فدایان خلق، سازمان اکثریت هست که در واقع در خود حزب هست، در واقع از نظر من یکی هست با اون. و این در واقع اگر منظور این نباشه، چون این در واقع نزدیکی نیست، این در واقع یک پروسه در واقع تکمیل شدن و تکامل خود حزب چپ هست. ولی اگر منظور نهادهای دیگری هست که به هر حال شما اسم نوردید، خب همون تلاش باید وجود داشته باشه و در داخل ایران هم تلاش، همون تلاشی که در واقع به چیز بله راهکاری که حزب چپ برای نزدیکی بیشتر نهادهای جنبش فدایی داره، خب به لحاظ مضمونی همون راهکارهای برنامه‌ای هستش که برای نزدیکی با احزاب و گروه‌های چپ دیگه‌ای داره و که خب موضوعش یه بخشش بخش برنامه‌ای هستش و یه بخشش در واقع در رابطه با موضع‌گیری نسبت به جمهوری اسلامی هست و قطعاً همین روکت رو باید با فعالین و با جریانات مختلف دیگه‌ای که در داخل کشور هستن هم داشته باشه. سوال شده که آیا تلاشی شده که حزب چپ ایران ادبیات سیاسی حزب چپ آلمان رو به فعالین چپ ایران منتقل بده تا نقاط تلاقی هدفمند این جزء روشن شود؟ بله، این تلاش شده و داره میشه و همین به اصطلاح شرکت ما در به اصطلاح کنگره های اونا و شرکت اونا در کنگره های ما و در واقع این ارتباطی که به شکل بدوبستان در واقع همین سیاسی و برنامه داریم، اینها در قدم اولیه هست. ولی قدم های دیگه ای رو که میتونم ازش اسم ببرم، به عنوان مثال این حزب چپ آلمان یک بنیادی در جنبش هست به اسم بنیاد روزا لوکزامبورگ. البته تمام احزاب آلمان چنین بنیادهایی رو دارن که کارهای علمی و کارهای سیاسی پژوهشی براش انجام میدن و از جمله خب این به بنیاد روزا روزا بوش چه گفتم، این به بحث‌های مختلفی که مورد نیاز حزب چپ هست که بتونه در موزیگیری‌های جهانیش، در به خصوص در موزیگی های منطقه، موضوعاتی مربوط به اصطلاح نزاهایی که در قره‌باخ یا تنش‌های مختلفی که در فلسطین، اسرائیل، در این مناطق مختلف است و حتی موضوع تحریم‌ها، وضعیت خاورمیانه، اینا کارهای پژوهشی خوبی می‌کنن و ما تلاش می‌کنیم که از نتیجه کار اونها استفاده بکنیم. سوال شده از طرف دوستی به نام تقی: با درود به شما، آیا شما هم به تئوری امپراتوری آنتونیو نگری مانند هم حزبیتون آقای فتاپور معتقدید یا سیستم جهانی را امپریالیستی میدانید؟ خب اون چی که آقای فتاپور مطرح کردن در واقع یک طرحی هستش که نظر خودشون هست و خیلی از دوستان ما همین به همین شکل موضوعات رو نگاه میکنن با یک اختلاف. ما هیچ تئوری مشخصی که به عنوان تئوری حزبی باشه نداریم و اینکه شما گفتید یا سیستم جهانی را امپریالیستی میدانید، بله، سیستم جهانی حاکم سیستم امپریالیستی است، ولی در واقع این سیستم، یعنی آنچه که غالب هست، سیستم امپریالیستی است، ولی در درون خودش قطب‌های مختلفی هست با گونه ها، با تفاوت های مختلف و گونه های مختلف، و در نظر گرفتن این گونه ها و این اختلافات بسیار در امر مبارزه سیاسی مهم هست و اینکه ما کل را به عنوان یک کل امپریالیستی واحد در نظر بگیریم، به نظر من این دقیق نیست. اینکه در واقع سیستم تلاشش این هستش که بتونه سیطره خودش رو بیشتر بکنه و به این لحاظ امپریالیستی هست، درسته، ولی در درون خودش، در اجزای خودش این تفاوت ها هست و ما با این تفاوت ها درگیر هستیم. ما با یک موضع کامل و یک موضع درست و در واقع تغییر ناپذیری ما مواجه نیستیم. ما با مواضع مختلفی از امپریالیست در عرصه‌های مختلف، در کشورهای مختلف، در مناطق مختلف روبرو هست و من به نظر من توجه به این گونه ها مهم هست. اینکه این اسمش چی باشه، اسمش همون چیزی باشه که دوست و رفیق من آقای فتاپور مطرح کردن باشه، رو این رو من الان هیچ اسمی روش نمیذارم. دوستی به نام حسین سوال کردن: با درود، در بخش نخست برنامه‌تون گفتی ستم میتواند ملی، قومی، مذهبی و جنسی باشد و از ستم طبقاتی نام نبردید. لطفا نظرتون در مورد تضاد طبقاتی و محافظ طبقاتی بیان بفرمایید. چرا در برنامه و اسناد دیگه های حزب چپ ایران جایگاه محافظ طبقاتی و نقش پیشبرنده آن در روند تحولات جامعه به درستی تبیین نشده؟ مستظر هستید که این صرفا یک مفهوم مارکسیستی نیست و بسیاری از نیروهای مترقی و ملی و مذهبی مانند دکتر پیمان مبارزه طبقاتی رو موتور متحرکه که تکامل تاریخی جوامع انسانی میدانن. ببینید، من در پاسخ به اون بخش اول بگم که این در واقع من در بیانم، من گفتهام رو همینطور فربداهای شروع کردم که در واقع بتونم فتح باب بکنم و من اعتقاد دارم به ستم طبقاتی، اون جزء ستم ها هستش، وجود داره و این رو پس این اولی تصحیح و در این که اما در این که در اسناد و بارگاه ما جایگاهی برای مبارزه طبقاتی نیست، من نمیتونم این رو بپذیرم. ما تمام اسناد در واقع اسناد برنامه ایمون و چیزهای اقتصادیمون در این سمت هستش که بتونه در واقع حقوق کارگران و زحمتکشان و اخشار تویدست جامعه رو تامین بکنه و در واقع فاصله اونا رو با اون طبقاتی که در امکان و تمکن بیشتری دارن اونا رو پاسر رو کم بکنه و این در واقع میشه گفتش که یک اصل پذیرفته شده در درون حزب ما و برای همه چپای دنیا هست و فکر آقای پیمان و احترامی هم که به ایشون دارم، ایشون هم همینطور فکر میکنن و اینکه حالا این موتور محرکه تکامل تاریخی است. خب این رو باید یه مقدار روش بحث بکنیم. راستش این بحثش باز هست که چه چیزای دیگه میتونن موتور تکامل. این یک به هر حال تئوریای اولیه‌ای بودش که ما هم با اونها حرکت کردیم، ما هم با اونها مبارزه کردیم، بزرگ شدیم، و اینکه این چقدر تغییر یافته و الان چگونه هست رو دیگه اجازه بدید در حوصله این بحث نیست. ولی قسمت اول تاکیدتون رو من هم تاکید میکنم. من این رو از جا انداختم در گفتن به اصطلاح شروع صحبتم، و این برای ما وجود داره و این اصل برای ما در واقع این پذیرفته شده است. یک نکته دیگه هم به در پاسخ به قسمت دوم این سوال من اضافه بکنم. این چه پرسیدید چرا در اسناد پیدیلا به این شکل نوشته نشده؟ باید به این توجه داشته باشید که الان برنامه نویسی هایی رو که میشه به یک شکلهای دیگه هست، و اون شکل اولیه که از این شروع میشد به اون ختم میشد این هست. شما کل برنامه رو نگاه بکنید و عوامل مختلف برنامه رو نگاه بکنید و میتونید در واقع اون اثر و اون جایگاه اون مسئله ستم طبقاتی و مبارزه با اون و در واقع کاهش اون فاصله طبقاتی رو میتونید به وضوح ببینید. از دوستمون فروغ سوال شده. متاسفانه ما در فعالیت‌های رسانه‌ای احزاب شاهدیم که کمتر به طرح شعارهای مشخصی که برآیند مطالبات کارگران و زحمتشان و مردم ایران را در عرصه‌های مختلف کشف و شعارهای مناسب را برای طرح مبارزه بیان کنند و بیشتر بیانیه‌ها و اطلاعیه‌ها کاملا واکنشی است. حزب چپ ایران در این مورد چه برنامه‌ای را تاکنون پیش برده است؟ بله، سوالتون کاملا درست هستش، اما برای در واقع اطلاع کاربران و اطلاع شما بگم، ما خوشبختانه در کنار در حزب خودمون و در کنار خود ما به عنوان این بخش بین‌الملل، ما یک بخش بسیار فعالی داریم، بخش کارگریمون هست، و بخش کارگریمون مداوم مسائل ایران رو رصد میکنه، مطالبات رو رصد میکنه و ارتباط بسیار فعالی هم با اونها داره. تا اونجایی که من اطلاع دارم در واقع خیلی مسائل رو پیش بینی میکنه. ولی اینکه ما در خیلی زمینه ها میتونه اطلاعاتمون کم باشه و واکنشی عمل میکنیم، این را من قبول دارم. اساسا بیشتر جریانات سیاسی ایران واکنشی عمل میکنن و در واقع این نقد شما در این عرصه میتونه تا حدودی به فعالیت‌های حزب ما هم برگرده. سوال شده باز از طرف دوستم ویژن با درود. آیا با توجه به سلطه اقتصاد نظامی سرمایه‌داری نولیبرالیسم که عامل این سوال رو من فکر کنم پاسخ دادم در اون قسمت بالا. البته پاسخ من یه بار سوال رو خوندم ولی بعدا در یه فایل دیگه من این رو پاسخ دادم. حالا اگر بخوام باز خلاصه مطرح بکنم این هستش که بله، ما تمام حرکتمون و فعالیتمون و در واقع اون تلاش دائمی که من روش انگوش میذارم این هستش که بتونه در واقع میدان رو برای سرمایه‌داری نوعی لیبرال کم بکنه و در واقع بتونه برای نیروهایی که مقابلش هستن رو بتونه میدان رو بازتر بکنه. و حالا مراجعه میدم به همون پاسخی که در بالا مطرح کرد. در واقع یک سوال یا یک متن طولانی هست که من نمیدونم این رو اول بخونم براتون و توش جوابی هست. اعدام ها، اخراج کارگران، کاهش دستمزدها، اجرای کامل سیاست های تعدیل ساختاری، انسداد در رگ حیاتی اقتصاد چشم نزدن، فقر و بیخانمانی زمانکشان به خاطر بیکاری، همه این مشکلات زمانکشان رو به قول شما الان نه با گام برداشتن اینها، البته اینها هم خیلی موثر است، امضای تومار و غیره برای جلوگیری از اچاف و ظلم، ولی الان مجامع میرانی مثل شناوری سوار بر موج با رسانه ها هموار شده به سرعت برق و باد در مقام دوشی و توضیح قرار میدن. چنانچه ترامپ گرچه خودش را به مرحله رکود از مقام فعلی رسانده بود، ولی نباید نقش رسانه ها و مجامع هنری را هم در این رکود کم رنگ دانست. در دورهایی که ارتباطات به این صورت در نقل و انتقال است، تمام اشکال دموکراسی از جمله در قالب سوسیال دموکراسی میتوانند در راستای حقوق قومیت ها و حقوق زنان حتی سرمشق سوسیالیستی برای بشریت باشد، چون دنیا به صورت در حال عوض شدن است، گرچه ملت ها مشکلات و مسائبی رو زیادی رو متحمل شده و خواهند شد، ولی این پیشرفت یا توسعه عقبگردی ندارد. فقط سوال من این که برای ایجاد عدالت رهیافتی ضربتی به سیاست نورالی دریچه‌ای برای ایجاد عدالت را بکشاید و تغییرات را تا حدودی ممکن سازد، آیا چنین چشم‌اندازی را می‌بینید برای عمل شدن عدالت در کوتاه مدت؟ ببینید دوست گرامی جمیله، واقعا این سوالی که در آخر مطرح کردید خیلی خوب بود که اون سوال می اومد. اول من اون نکات که گفتید در رابطه با نقش سوسیال دموکراسی، این رو من قبول دارم. بله، سوسیال دموکراسی هم خیلی کارا میتونه بکنه، به خصوص در زمینه حقوق زنان، در خیلی مسائلی که مربوط به دموکراسی هست و مسائلی که مربوط به شهروندی هست. ولی به هر حال سوسیال دموکراسی در خیلی جاها به طور مشخص در اون جایگاهی قرار داره که خودش در واقع شریک یا پیشبرنده اون سیستم نیولیبرالی هست. و این که در پاس در آخر، این در واقع نقد ما بر اون هست، ولی من در این که ارزش‌های کار اونها و به خصوص چپ سوسیال دموکرات هایی که از قضا یکی از بخش‌های تشکیل دهنده حزب چپ آلمان هم هستن، در آلمان در سال 2007 یک به اصطلاح بخش چپ سوسیال دموکرات ها با یک بخش‌های قدیم حزب کمونیست آلمان اینا با هم جمع شدن و با PDS یعنی حزب سوسیالیسم دموکراتیک اینا حزب چپ رو تشکیل دادن. بله، اینها در واقع میتونن منشأ کار خوب باشن، و ولی به هر حال نقدم رو من با اونها گفتم و چرا ما در واقع خودمون رو به اون اردوگاه متعلق نمیدیم، ولی این ناشی از کارهای مثبت اونها نیست. اما اینکه بتونیم در کوتاه مدت کاری برای عدالت بکنیم، برای عدالت در کوتاه مدت این هستش که بتونه توسعه پایدار در ایران اجرا بشه. سوال بکنیم از خودمون مانع، به اصطلاح مانع برای اجرای این توسعه پایدار عدالت محور چی هستش. مهمترین مانع، مانع سیاسی هستش. مهمترین مانع این هستش که باید در واقع گشایشی در جامعه ما صورت بگیره که بتونه این برنامه پیش بره. این رو من در واقع مسئله میدونم که بتونه پیش روی ما باشه، و این که بتونه در لحظه هم در شرایط کنونی هم تحریم ها برداشته بشه، و این تحریم ها به هر دلیلی این تمام جامعه رو در واقع فلج کرده. خب سوال شده از طرف دوستمان فرید مرجایی. در مخالفت با تحریم یک موضع قاطعانه گرفتی، در این حال دو قرن استعمار میراث ملموسی در مناسبات هژمونی جهانی پایدار مانده است و همواره متوجه جوامع پیرامونی است. آیا موافقت که برای اجرای عدالت در کنار تلاش در مقابله با اقتدارگرایی در چارچوب محلی، در این حال نمیتوان نسبت به مناسبات ستم جهانی، جنگ، تحریم و امپریالیسم بی‌تفاوت بود؟ من کاملا با حرف شما موافقم. بله، ما نمیتونیم بی‌تفاوت باشیم. ما باید با جنگ مخالف باشیم، برای صلح تلاش بکنیم، برای تحریم که به درستی مطرح کردید، و مسئله امپریالیسم که گفتید، خب مسئله امپریالیسم و به طور کلی بله، ولی به طور مشخص این هستش که ما در مثلا ما موقعی که با پارلمان اروپا ارتباط میگیریم، با اون بخشی که ما میتونیم ارتباط بگیریم که در سال پاسخی که از سالها طرح کردم، خب ما تلاشمون این هستش که بتونیم از طریق این پارلمان، که این پارلمان هم یه پارلمان امپریالیستی هست، ولی این بخشش داره به طور مشخص و مؤثر در رابطه با یه مقداری کاهش نقض حقوق بشر، کاهش فشار حقوق بشری در ایران و در واقع گشایش های تحریمی و فشار به آمریکا داره کمک میکنه و این در واقع این یک بخش هست. بنابراین این گفتن به طور کلی امپریالیست، این ضمن اینکه بله آری به طور کلی، ولی اینکه در به طور مشخص یعنی دست من نباید بسته باشه که بتونم برم از این بخش که متعلق به اون هم هست، این بخش از پارلمان اروپا و یا این بخش سو کمیسیونی که میتونه راهکارهای پیدا بکنه که تحریم ها رو دور بزنه، ما استفاده نکنیم. و من با شما همراه هستم و تشکر از هم سوال و هم پاسخی که دادید. سوال شده از طرف دوست مینو که سیاست خارجی همیشه ادامه سیاست داخلی است، اگر به اتحاد بین المللی به درستی باید پرداخت، در صورتی می تواند این اتحاد را خود را درست بیابد که به اتحادی درست و پایه تحلیل طبقاتی در داخل رسیده شده باشد. شما چه رابطه‌ای بین گسترش روابط بین المللی و گسترش اتحاد با نیروهای داخلی در سیاست‌های حزب چپ می‌بینید؟ ببینید، من اتفاقا این استقرار رو قائل هستم، این درسته که سیاست خارجی ادامه سیاست داخلی است، بله، به خصوص برای یک حزب در قدرت، به خصوص برای یک حکومت. و در واقع مثال روشنش این هستش که واقعا اگر بخواد سیاست خارجی جمهوری اسلامی تغییر بکنه، این تغییر با سیاست داخلی صورت بگیره، در این تردیدی نیست. ولی برای ما با عنوان یک حزب اپوزیسیون، این که ما در فعالیت‌های بین‌المللی خودمون در درجه اول سعی می‌کنیم که صدای مردم برسه. می‌دونید که صدای مردم ایران همه جا نمی‌رسه، یا اینکه خواست‌های مردم ایران و این به هر حال بین اون بلندگوهایی که وجود داره و مدعی این هستن که دارن خواست‌های مردم ایران رو مطرح می‌کنن، خب اینها مورد نقد ماست. به طور مشخص مجاهدین خلق، اونها در واقع خودشون رو نماینده میدونن که اینا بخوان در واقع صدای مردم رو منعکس کنن، و نیروهای طرفدار مشروطه یا طرفدار سلطنت هم به همین شکل. ولی جای صدای نیروهای دموکرات، نیروهای آزادی خواه، نیروهای دموکراسی خواه و که این خواستهای معقول و در عین نقد به اقتدارگرایی و در عین نقد و در واقع مخالفت با حکومت کنونی رو دارند، جای اون در واقع خالی هست. و این بیان این که نیروی دیگه وجود داره در ایران که این خواستاش این هستش که مثلا در زمینه تحریم و تحریم مخالفه، ولی با نقض حقوق بشر در ایران هم مخالفه. و نه این که ما بیایم یک مرزی بذاریم یا نیروها باید طرفدار تحریم باشن، طرفدار آمریکا باشن، یا اینکه مخالف همه اینا باشن و در کنار جمهوری اسلامی قرار بگیرن. نه، این درست نیست. و این در واقع یکی از کارهایی که کمک کرده به اینکه این مفهوم باز بهتر جا بیفته در عرصه بین‌المللی همین مسئله بوده که در واقع ما نشون دادیم. چون خیلی از این احزاب واقعا تعجب می‌کردن، گفتن که ولی جمهوری اسلامی که داره با امپریالیسم با آمریکا می‌جنگه. میگه بله، درسته داره با آمریکا می‌جنگه، ولی یه بخشی از جنگش این خودش در واقع عاملش هست که این وضعیت وجود اومده، ولی یه بخش دیگرش آمریکا داره به ناحق این کار رو می‌کنه. ولی این به معنی نیستش که این حکومت مردم ایران رو هم در واقع زیر ستم نداره، و یا در واقع این مشروعیت عمومی کنونی رو هنوز داره. مشروعیتی که 41 سال پیش گرفته بود رو او هنوز داره حمل میکنه. و این در واقع بیان این مسائل و بیان این نکات، این به نظر من یعنی معرفی یک سیاست، سیاستی که باز تاکید میکنم در تلاش برای کاهش نقض حقوق بشر در ایران، که در اینجا در واقع به طور مشخص یه نوع فشار میشه بر روی جمهوری اسلامی، ولی در تلاش برای مقابله با جنگ و مقابله با تحریم ها. این یک در واقع یک رویکرد و یک مشخصه هستش که مستقل از این که ما در سیاست داخلی چی میگیم و با کی همراهی میکنیم، ما مدافع این هستیم و قطعا در سیاست بین‌المللی هر کسی که ما با هر کسی که بتونیم این رو مشترکاً پیش ببریم پیش خواهیم بود. سوال شده از طرف دوستی به اسم معصومه، شما صحبت از همکاری و نزدیکی و تلاش برای احزاب چپ می‌فرمایید، ولی اخیراً اعلامیه جدایی سازمان فدایان خلق ایران از حزب که از حزب چپ جدا و همکاری نمی‌کند رو دیدم، نظر شما در این مورد چیست؟ من چنین چیزی رو نه من دیدم و نه اطلاع دارم و این به هر حال اون اطلاعی که داده شده اون اطلاعی از طرف سازمان فدایان خلق ایران اکثریت نیست. اون رو شما میتونید به دقت باز نگاه بکنید و در واقع میشه باز اگر صحبت من سوالی درش بود میتونید باز سوالتون مطرح کنید. به هر حال این سوالتون مربوط به این بحث نیست و همونطور که گفتم چنین اطلاعی از نظر من تا اونجا که من اطلاع دارم وجود خارجی نداره. سوال شده از طرف دوستمون امیر، تا چه حد نبودن چپ در شبکه‌های اجتماعی رو معیاری و میزانی معنادار برای رابطه ارگانیک حزب و زحمتش میدانید، در حالی که راست جهانی با تولید و توزیع دستگاه‌های ارتباط جمعی و به خصوص شبکه‌های هوشمند بخشی از واقعیت‌های راهبردی خود را فعلیت بخشی کرده است. حالا حقیقتا من اطلاع دقیقی از این که در شبکه های اجتماعی چپ حضورش کم باشه رو من دقیق نمیتونم بگم، ولی حقیقتا این مسئله رو باید از ادمین های همین اتاق و همین کانالی که هستیم سوال بکنیم. اونها به نظر من صاحب نظر هستن در این مورد. ولی در قسمت دوم این که راست شبکه های جهانی توزیع و تولید ارتباط جمعی رو در اختیار گرفته و خب میدونیم تلویزیون های مختلف تو همین آمریکا و تو همین اروپا چقدر هست و خب یه نمونه روشنش این هستش که واقعیت قضیه این نیروهای جمهوری خواه، دموکرات، آزادی خواه، نیروهایی که به یک جمهوری در واقع سکولار و دموکراتیک باور دارن، اینا حرفای زیادی برای گفتن دارن، ولی اگر شما به این شبکه‌های مختلف اجتماعی نگاه بکنید بیشتر مصاحبه‌هایی که در واقع میشه با چیز میشه، نه اینکه با این بخش از نیروها نشه ولی عمدتا اونجاست، یعنی حرف شما تایید هست. ولی این در واقع مشکل چپ جهانیه. چپ همیشه در جهان از ابتدا تا کنون در اقلیت بوده و در تلاش بوده و تلاش خودش رو هم در واقع اثرات خودش هم در دوره‌های گذاشته. و اینکه شما باید این سوال کنید اگه این چپ این کار رو نمی‌کرد میتونست جهان چقدر بدتر بشه و بی‌عدالتی چقدر بیشتر بشه، یعنی باید مسئله رو از اون سمت قضیه هم نگاه بکنید. ولی این مسئله کاملا درسته، سرمایه دست راست هست، راست با خود شبکه های تلویزیونی رادیویی داره و با به هر حال توی سایبر و شبکه های دیگه هستش. حالا ای کاش که فقط موضوع تبلیغات و سیاست باشه و موضوع های دیگه که در واقع جاسوسی سایبری و شناسایی سایبری و چیزهای دیگه که حتما اونها رو هم انجام میدن، اون در واقع از این قسمت هم بدتر و هم به نوع خودش خطرناک خواهد بود. دوستمون علی سوال کردن چرا چپ نقطه عظمت خود رو نوعی استدلال در تقابل با گفتمانهای راست چرا در قالب یک فلسفه سیاسی جهات جهان شمول فکر میکنم در اندیشه بالادستی علمی خود به طور یک منظومه عقلانی انتزاعی و مضاف بر امر انظامی مورد توافق ندارند. خواهش میکنم که این سوال رو تنها برای تأمل بخونید. شاید اصل نبودی یک چپ جهانی به نحو سیستماتیک فقط و فقط به خاطر این است که دارای یک آگاهی انتزاعی و منظم به آگاهی انضمامی و علمی نیست، یعنی یک فلسفه سیاسی به همراه یک دانش جهانی از واقعیت امپریالیسم تنها میتواند واقعیت چپ را چپ جهانی کند، و الا عمل در تراز کشوری و مرزی تنها به جهت محدود ماندن در مرزها دانش واقع گرایی که ماهیت سرمایه‌داری جهانی را نشان بدهد و آرمان و راهبرد و تاکتیک جهانی منطقه‌ای و ملی و محلی احزاب چپ را یک سامانه و سیستم جهانی در یک سامانه و سیستم جهانی قرار بدهد و واقعیت پیدا کند نیست. نوعی گسستگی در واقعیت چپهای جهان، یعنی نبودن بالغیت چپ، در حالی که سرمایه‌داری جهانی یک واقعیت سیستمی به هم پیوسته است. بله درسته و منم به هر حال به توصیه شما این رو خوندم، ولی همینقدر براتون بگم به هر حال تلاش هایی دارین میشه. مثلا ما یک مجمعی هستش در فکر میکنم در واشنگتن به نام مجمع برای مطالعات سوسیالیستی و دموکراسی که در اون چامسکی، آنجلا دیویس و خیلی از به هر حال این اندیشمندان چپ در اونجا هستند. ما اتفاقا با اونا در یک با یکی از نماینده اونا در یک کنگره حزب چپ آشنا شدیم و به هر حال به اونها همین یه سری تبادلاتی داریم و میدونم که اونها در این سمت حرکت میکنن و با برخی از جوامع ایرانی هم ارتباط دارن. از قضا گویا فردا یک مراسمی هست، یعنی فردا نه، روز یک شنبه در شهر تورنتو، البته مراسم مجازی به اصطلاح روبرداری از یک کتاب هست که در اونجا هم آنجلا دیویس و چند نفر دیگه که الان اسمشون خاطرم نیست اونها هم صحبت میکنن و موضوع هم همین مسئله هست، همین که شما در این بخش مطرح کردید. خیلی ممنون از سوال و توصیه‌تون. پس دوستمون امیر سوال کردن خود عدم ائتلاف بین انواع احزاب چپ و جمهوری خواهان در خود یک کشور مثل ایران که از حیث تاریخی در ما قبل از جمهوریت باقی مانده باز نشان دهنده نوعی در خود فروماندگی تاریخی چپ و جمهوری خواهان نیست. تا چه حد تلاش اتحاد چپ را به طور مستمر در جهت ایجاد یک جبهه واحد را مهمترین وظیفه برای همه احزاب و سازمان‌های چپ و جمهوری خواهان می‌دانید؟ خب این به من در این تردیدی ندارم که در واقع ثقل چپ در جبهه‌ای که جمهوری خواهان و به طور مشخص ایجاد میکنن میتونه نقش بسیار مؤثری داشته باشه، در جهت این که بتونه این رویکرد و برنامه این جبهه در سمتی باشه که در واقع اون سمت خواستهایی رو که چپ داره دنبال بکنه. اما در ایران که خب مانع مشخص روشن هست و در سطح در واقع خارج از ایران هم میشه گفتش که ضمن امیدهایی رو که الان هست در نزدیکی چند سه جریان یا چهار جریان جمهوری خواه که از جمله حزب ما هم در اون شرکت داره، ولی ما این دامنش محدود هست و قطعا باید از این گسترده تر بشه تا بتونه به هر حال یک صدای اثرگذار و یک صدای مؤثر از خودش داشته باشه. سوال شده اگر ممکن است لطفا یک گزارش کوتاه هم از دیدار اخیرتون با پارلمان اروپا بدهید، آن را چگونه ارزیابی میکنید؟ خب در پاسخ اینکه این میشه مثلا گزارش دقیق رو در لینکی که در به پیش چاپ شده اگر در این اتاق بذارن این رو میتونید بگید، ولی من همینطور مختصرا بگم که این دیدار به تقاضای مسئول ایران در مسئول گروه ایران در پارلمان اروپا صورت گرفت، از ما خواست که حالا که ما با توجه به امکانات به اصطلاح مشکلات کرونا امکان دیدار حضوری نداریم، دیدار مجازی داشته باشیم. دیدار مجازی رو هم به هر حال تدارک دیدیم و از اون دوستان خود مسئول گروه که خانم کورنلیا ارز که شخصیت بسیار انسان دوست، چپ و به هر حال مبارزی هست، حالا بخواییم با چیز خودمون بگیم اینطوری نیست که فقط بخواد حرف بزنه یا یه چیز رو گوش کنه، ولی به طور مشخص اهل عمل هست و یه کارشناس مسائل ایران و مسائل خاورمیانه که در همون گروه هستن وجود داشت و ما از طرف ما 4 نفر شرکت داشتیم که در واقع مسائلی که مطرح شد ما وقایع و در واقع بر حسب وقایع تحلیل اون واقعه هایی که از دیدار قبلی تا این دیدار بود، یعنی از درست از قبل از شب انتخابات مجلس شورای اسلامی در ایران تا به حال، یعنی این اوضاع تشریح شد، کرونا و وضعیتی که در جامعه بود تشریح شد و اومد و در واقع تا این لحظه که ما در آستانه در واقع انتخابات آمریکا بودیم و اثراتی که میتونه داشته باشه، این مسائل در بخش سیاسی مطرح شد. یه بخشی بودش که مسائل زنان که به شکل خیلی دقیق کار شده بود توسط گروه کار یا کمیسیون زنان ما اونجا کار شده مطرح شد و بخش دیگه بخش مسائل مربوط به کارگری بود که خیلی دقیق اولا اوضاع کارگری، خواستهای کارگری و اثرات کرونا بر اونا و مشکلات ویژه‌ای که اونها در این را ارتباط دارن مطرح شد و در بخش حقوق بشر هم به طور دقیق به اقدامات مشخصی که باید بشه و داره میشه اشاره شد. ولی نکته جالب این که در همون روزی که یا در همون عصری که ما این دیدار رو داشتیم، در صبح همون روز در صحن عمومی پارلمان اروپا و باز به شکل مجازی، یعنی صحن در خود صحن حضور داشتن خیلی از نماینده ها ولی سخنران ها به شکل مجازی شرکت داشتن و برنامه‌ای برای خانم نسرین ستوده بود که در اونجا خانم منصوره شجاعی و چند به اصطلاح سخنران دیگه ای صحبت کردن، من اسم رو الان خاطرم نیست، البته سخنران خارجی منظورم است و در واقع این برنامه هم به همت سو کمیسیون حقوق بشر پارلمان اروپا و خود همین گروه ایران که ما باشون گفتگو داشتیم صورت میگیره و برنامه ما در واقع دیدار ما در ادامه و در واقع پس از اون بود. در مقابل هم اونها این رو مطرح کردن که کلن وزن اتحادیه اروپا این هستش که وزن مقابله با ایرانه و حتی ایده ایران چنج هم درش هست ولی این ایده غالب نیست و تلاش اینها این هستش که با ایران دیالوگ برقرار بشه، با ایران گفتگو باشه، با از طریق گفتگو میشه برحال هر اقدامی رو صورت گرفت و نباید کار اونجا باشه و خوشبختانه اینها، یعنی این بخش که متعلق به فراکسیون به اصطلاح چپ و سبز اونجا هستند، در واقع تونستن و این رو گفتن که این امید هست که چنین قطعنامه‌ای نباشه. از شما چه پنهان که ما مثلا 3 هفته قبل از اون مجاهدین خلق هم با یه بخش دیگه ای از پارلمان اروپا، یعنی با اون به اصطلاح بخش محافظه‌کارا و راست ها اونا تماس داشتن و اونا هر حال خواسته خودشون رو مطرح کردن. یعنی اینجا یک مسئله هستش که ما اینکه ارزش تلاش های بین المللی و دیپلماسی در این زمینه و اینکه ما بتونیم حرف مردم ایران رو و حرف اخشار طبقات زحمت کش ایران رو و صدای دموکراسی خواهان ایران رو بتونیم به گوش اونا برسونیم به نظر من اهمیت زیادی داشت و این جلسه هم اون رو نشون داد. یک نکته دیگه هم اضافه کنم چون فایل طولانی شد و اون این که این گروه به طور مشخص این راه کار ما که مبارزه برای با نقض حقوق بشر و مبارزه با تحریم ها، این دوتا اصل رو با هم دیگه همراه پیش میبره و به طور جدی هم این رو دنبال میکنه. این در واقع میشه گفتش که خلاصه ای از این دیدار و در واقع من میتونم با تا حدودی بگم اثر بخشی اون دیدار در راهکارهایی که اونها هم دارن. سوال شده چه توضیحی به نیروهای بین‌المللی در رابطه با دوگانگی ماهیت ضد امپریالیستی حاکمیت ایران و همراهیش با سیاست نوریبیلستی که منجر به موزیگی های ضد مردمی در ایران می شود ارائه می کنید؟ خب ما در واقع در پاسخ به این سوالی که مینو مطرح کردن اینی که ما سعی می کنیم که این رو توضیح بدیم و اتفاقا من اشاره کردم که خیلی واقعا احزاب چپ این جنبه ضد امپریالیستی رو میبینن. مثلا حزب سوسیالیست متحد مصر به ما میگه که نه من در زمینه جمهوری اسلامی با شما تفاوت دارم. اونا در واقع اون رو توی یه جوری به خودشون نزدیک میدونن، فکر میکنن ما داریم در مورد نقض حقوق بشر، مسائل زنان و تمام مشکلاتی که تو ایران هست ما داریم مبالغه میکنیم. واقعا اینجوری فکر میکنن، ولی خب به زبان نمیاره. حالا من اون نمونه رو گفتم. خب ما سعی میکنیم اینو توضیح بدیم و در واقع تشریح بکنیم که وضعیت اینجوریه. ما میفهمیم که در واقع جمهوری اسلامی 40 سال در تحریم است و این مشکلات است، ولی جمهوری اسلامی خودش هم داره مردم خودش رو سرکوب میکنه، خودش هم داره به مردم خودش در واقع ظلم میکنه و در واقع خودش هم بانی این مسائل هست و دخالتش در سیاست خارجی، دخالتش در بسیار کشورهای خاورمیانه. خب اینا به نظر ما کارهای درستی نیست. یعنی اینه که ما سعی میکنیم که تصویر خودمون رو برای اونا مطرح بکنیم. باز سوال شده که از دوستی به نام فریدی، میخواهم صادقانه به این سوال من پاسخ بده: آیا خودتان به منظور حزب چپ است؟ به عنوان یکی از پیشگامان جنبش چپ، از جایگاهی که بعد از 42 سال در آن قرار دارید راضی هستید؟ واقعا می توانید به جرات ادعا کنید که دارید برای کارگران و زحمتکشان ایران تلاش می کنید؟ والا در پاسخ به سوالتون بگم من در رابطه برای حرمت آزادی، در رابطه برای استقرار دموکراسی، در رابطه برای اینکه در ایران بتونه در واقع توسعه پایدار به عنوان یک برنامه پیش بره دارم تلاش میکنم و تمام تلاشم در همین سالها همین بوده. اینکه از این قبل قطعا و به طور مشخص برای کارگران و زحمتکشان ایران که در برنامه های ما در اولویت هم هستن این داره کاری انجام میشه، بله از این طریق درسته. ولی اینکه من ادعا بکنم که من در واقع فقط دارم برای طبقه کارگر حرکت میکنم، نه، من چنین ادعایی نکردم و نه خواهم کرد. و در واقع فکر میکنم حرکت من و حرکت حزب ما در سمتیه که بتونه در واقع وضعیتی که در ایران و وضعیتی در ایران به وجود بیاد که در شأن و در واقع اون چه که لایق مردم ایران هست در واقع فراهم بشه. این تلاش من هستش. من در ادامه همین سوال یه قسمت رو فراموش کردم. نوشت سوال کردی که همون آقای دوستمون فریدی یا آقای خانم فریدی که آیا راضی هستی؟ نه راضی نیستیم. واسه اینکه من شخصا در الان وارد 36 سال هست میشم که در تبعید دارم زندگی میکنم و اگر این امکان این موقعیت تبعید نبود و اگر امکان این بود که مثلا عراق، مثل ترکیه، همسایه‌های ایران یا حتی مثل پاکستان نیروهایی که دگراندیش هستن در جامعه خودشون باشن، قطعا وضعیت دیگه ای بود و من بهتر میتونستم منشأ اثر و منشأ فعالیت باشم. این مسئله رو واقعا باید از وضعیتی که در خود ایران است، وضعیتی که در خودی در محدودیتایی که در ایران برای فعالیت دگراندیش ها و در واقع نه تنها برای فعالیتشون بلکه تعقیب اونها فراهم شده، باید اون رو در این با این مشکل پاسخ داد. اجازه بدید در پایان ضمن تشکر از حضورتون و حوصلتون و تشکر صمیمانه از دوست و رفیق عزیز من راحله که در واقع کار خودش مثل یک کار، مثل واقعا میتونم بگم ارزش یک کار یک حزب رو داره، یک کار جمعی بزرگ داره، و ادمینای دیگه که من به هر حال با نام اونا رو نمیشناسم، من تشکر بکنم این امکان رو فراهم کردن و من نسبت به این کار و حرکت شما احترام و رسپکت زیادی قائل هستم. و اینکه واقعا با امید به همبستگی جهانی همه نیروهای چپ عدالت خواه و اینکه بتونه برایند مبارزات اونها در جایی جمع بشه که بتونه مؤثر باشه در عقب روندن امپریالیسم، در عقب روندن نیروهایی رو که در مقابل زحمت کشان هستن در هر کشوری، در هر منطقه‌ای. و اینکه ما در این حال همه ما، تمام آحاد ما به مسئله محیط زیست توجه بکنیم و این رو در واقع به عنوان یک عنصری در حرکت خودمون بدونیم، به مسئله زنان توجه بکنیم، به مسئله آزادی های فردی، آزادی های اجتماعی توجه کنیم، به مسئله تبعیض مبارزه با اون توجه کنیم و در واقع از حقوق همه اقلیت هایی که وجود دارن در اطراف خودمون، در کشوری که زندگی میکنیم، در شهری که زندگی میکنیم و در اونجایی که باش سرکار داریم، ما باید از اینها دفاع بکنیم. و با آرزوی موفقیت همه این نیروهای چپ، عدالتخواه، آزادیخواه و دموکرات جهان، خیلی ممنون از حوصلتون و امیدوارم که کرونا از همه به دور باشه، هرچند که میدونم که در این روزها در ایران وضعیت بسیار سختی هستش و واقعا من نسبت به این موضوع، یعنی نه من که ما، همه ما با شنیدن هر خبر متأثر میشیم و به هر حال امیدوارم که با امکاناتی که داره فراهم میشه شاید تا چند ماه دیگه این واکسن اون بتونه به دنیا عرضه بشه و امیدوارم که مدیران مسئول جامعه در این زمینه مسئولیت بیشتری احساس بکنن و به هر حال تا اونجایی که امکان هست از علمیت مسئله پیروی بکنن تا از این عوامل دیگه. شب همگی خوش و امیدوارم که در سلامت و پایدار باشید.
خب به انتهای برنامه رسیدیم عزیزان. من اول از رفیقمون مهدی ابراهیم‌زاده عزیز صمیمانه تشکر میکنم، واقعا از صحبتشون استفاده کردم و خیلی خوشحال بودم که ایشون هم ما رو با فعالیت‌های کارگروه بین‌المللی حزب چپ ایران فدایان خلق بیشتر آشنا کردند و همین که به مسائلی در سطح کلی و جهانی پرداختند که فکر می‌کنم مهم هست همیشه ما در نظر داشته باشیم. توجه دارید که به همه سوالات واقعا نمیشه توی این وقت کوتاه پاسخ داد و به همه جوانب پرداخت، ولی به هر حال من واقعا افتخار میکنم که رفیقی مثل رفیق ابراهیم زاده دارم که در سطح جهانی برای عدالت تلاش میکنه و البته رفقای دیگه ای که با ایشون در کارگروه بین‌المللی کار میکنن. با تشکر مجدد از ایشون و قدردانی از شما عزیزانی که جلسه رو با سوالاتتون پربارتر میکنید، ختم جلسه رو اعلام میکنم تا جمعه بعد با برنامه دیگه. شاد و پیروز باشید. باید از میشه بندازی کنه جهان جور و بند، آنگر این جهانی سازی بودگان هر چی گردن،
آخرین رسم ما هم دل از جنان است.